زن شوهری دیگر کرد. روزی با او غذا می‌خورد که سائلی به در خانه او آمد. زن نانی برای او آورد. دید که سائل همان شوهر اول اوست و به واسطه بخل همه مال او تمام شده. مطلب را به شوهر خود گفت. پس شوهر دوم گفت: من همان سائلی هستم که به در خانه شماها آمدم و خداوند مرا به سبب طبع بخشندگی که داشتم غنی گردانید. در پناه حضرت حق، بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان آن بود که در درجه بندی مقامات عرفانی ترتیب تازه‌ای آورد. در درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی اخلاق و آداب زندگی متعارف نیز دخالت داده شده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی نیز داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. همچنین گفتیم که خواجه عبدالله انصاری را نخستین سجع ساز دری نامیده اند. در تاریخ ادبیات فارسی آثار بسیاری برای خواجه عبدالله انصاری نام می‌برند، اما برخی از این آثار منتسب به اوست و با بررسی شیوه نوشتار و همچنین ویژگی‌های اثر می‌توان آنها را از آثار حقیقی خواجه جدا کرد. از میان تمام آثار به یادگار مانده از خواجه عبدالله انصاری، مناجات نامه او از شهرت و محبوبیتی خاص برخوردار است. محبوبیت مناجات های خواجه عبدالله تا بدان جاست که بسیاری از ایرانیان بدون اینکه بدانند گوینده این مناجات های عاشقانه و پرسوز و گداز کیست، بخشی از این مناجات ها را در خاطر دارند و در مناجات های خود به درگاه ذات احدیت به کار میبرند. الهی، یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شریک مبرایی، اصل هر دوایی، آرزوی دلهایی، به تو زیبد ملک خدایی. الهی، در جلال رحمانی و در کمال رحیمی، نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی، چه زیباست ایام دوستان با تو، چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو، چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو. عزیزان، مناجات نامه خواجه عبدالله که به دلیل شروع بندهای آن با الهی به الهی نامه نیز مشهور است، رساله عرفانی ادبی به فارسی است. این اثر بخشی از مناجات ها و سخنان عرفانی حکمی خواجه عبدالله انصاری است. از این رساله نسخه های متعددی در دست است که مهمترین آنها نسخه متعلق به کتابخانه ایاصوفیه است که در سال 855 هجری قمری به خط نسخ کتابت شده است. الهی نامه نخستین بار ضمیمه رسائل خواجه عبدالله انصاری به کوشش سلطان حسین تابندی گنابادی در سال 1319 در تهران چاپ شد و بعدها نیز همین چاپ با تصحیح و مقاله مجدد استاد وحید دستگردی در سال 1349 انتشار یافت. مناجات نامه یک بار هم به صورت مستقل در سال 1341 در کابل منتشر شده است. مهمترین نسخه این اثر به کوشش دکتر محمد سرور مولایی در مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری در سال 1377 منتشر شده است. علاوه بر آن، مناجات نامه خواجه عبدالله بارها به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده است. با بررسی سبک و ساختار این رساله و همچنین مشابهتی که برخی از عبارات و مطالب آن با دیگر آثار خواجه عبدالله انصاری دارد و همچنین تکرار بسیاری از بندهای آن در سایر تألیفات خواجه عبدالله، پژوهندگان آثار خواجه را در انتساب این اثر به وی به یقین رسانده است. به باور پژوهشگران، مناجات نامه یا الهی نامه گزیده ای از مناجات ها و کلمات قصار عرفانی خواجه است که در صده های بعد به همت مریدان یا علاقمندان او جمع‌آوری شده و چون اکثر مناجات های آن با خطاب الهی آغاز شده است، آن را الهی نامه نامیده اند. الهی نامه که از قدیمترین و مهمترین متون عرفانی فارسی به شمار می رود، شامل مناجات ها، دعاها و سخنان وجدآمیز عرفانی انسانی عاشق در قالب نثری مسجع و موزون است. از این رو این اثر هم از لحاظ عرفانی و هم از نظر ادبی بسیار ارزشمند است. حاجی عبدالله انصاری نخستین نویسنده است که معانی بلند عرفانی را در قالب نثر مسجع بیان کرده است. شیوه او در سجع پردازی این اثر بیشتر در قالب کلمات قصار و نزدیک به شعر است. خواجه در حوزه مناجات بیشترین سجع را به کار برده که البته قالب بیشتر این مناجات ها و برخی از قطعات آنها علاوه بر موسیقی بیرونی از موسیقی درونی نیز برخوردار است. در این مناجات ها آهنگ خوش کلام و معانی بلند عرفانی و دینی در هم آمیخته است. گرامی، شیوهی که خواجه عبدالله برای اثر بخشی بیشتر مناجاتهایش برگزیده یکی از نکات برجسته و در واقع ویژگی سبکی اثر او محسوب می شود. او نخست مفهومی را در قالب نثر سلیس و روان و در عین حال موزون بیان کرده و سپس همان مضمون را در قالب شعری دلکش باز بیان و در واقع به نوعی تأکید کرده است. او به گونه این کار را انجام داده که نه تنها گسستگی میان اجزای کلام به وجود نیامده، بلکه حفظ رابطه فنی و معنایی نظم و نثر بر زیبایی و دلنشینی کلام افسوده است. این شیوه نگارش خواجه عبدالله تأثیر بسیاری در متون ادبی عرفانی صده‌های بعد از او بر جای گذاشته است. الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هرچه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. دوستان گرامی، الهی نامه خواجه عبدالله انصاری صرف نظر از جنبه ادبی آن، از جنبه فنی آن نیز به عنوان ابزاری برای بیان معانی عرفانی شایان توجه و اهمیت است. دکتر سرور مولایی، مصحح آثار خواجه عبدالله انصاری، بر این باور است که آشناترین و کهن‌ترین کاربرد سجع در کلمات قصار صوفیان دیده می شود. این کلمات قصار بیشتر مسجع و به زبان رمز و اشارت بیان شدند. کوتاهی جملات و فشردگی معنی در سجع یکی از بهترین شیوه ها برای انتقال رموز و اشارات عرفانی است. به همین دلیل صوفیان برای بیان اندیشه ها و تجارب و تعالیم عرفانی خود از این شیوه به خوبی بهره گرفتند. الهی نامه هرچند رساله ای عرفانی است، اما از نگاه پژوهشگران حوزه عرفان و تصوف از نظر تعلیمی و حکمی نیز قابل توجه است. مصححان و پژوهندگان آثار خواجه عبدالله محتوای کلمات قصار وی را در سه دسته عرفانی، حکمی و تعلیمی جای داده اند. دوستان گرامی، از آنجا که مناجات نامه گزیده از آثار مختلف خواجه دانسته شده است، مباحث عرفانی آن نیز متنوع است و به طور کلی اصول و مبانی عرفانی، سلوک عملی، احکام و مقررات دینی و زهدآمیز را شامل می شود. خواجه عبدالله که از جمله صوفیان متشرع و از پیروان مکتب صحو است، در این رساله گاه همچون عارفی عاشق و شوریده جلوه کرده و حتی سخنان شطح آمیز بر زبان آورده است. به گفته خود وی، آنچه حسین منصور گفت من گفتم، اما او آشکارا گفت من بنهفتم. می دانید که حسین منصور حلاج از جمله عرفای بزرگ ایرانی و در عرفان پیرو عرفان عاشقانه بود و بانگ انالحق زد. به همین دلیل او را تکفیر کردند و کشتند. حال خواجه عبدالله نیز ادعا می کند که مانند حلاج است، با این تفاوت که او عقیدهش را اظهار کرد و خواجه همان عقیده را دارد و پنهان می کند. با همه این سخنان سعی خواجه عبدالله در تمام زندگی آن بوده از حدود شریعت تجاوز نکند، چرا که بر این باور است که سلوک و وصول به حقیقت بدون شریعت امکان ناپذیر است. توحید، آفرینش، تجلی ذات و صفات خداوند، عشق و عنایت مهمترین مباحث عرفانی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری است. او اصل توحید را خارج از حیطه عقول و آن را مضمون از توهم و همچنین آن را یگانه بودن از غیر خداوند می داند و می گوید توحید آن نیست که بر سر زبان داری، توحید آن است که در میان جان داری. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون بخیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادارم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ را
دارم که طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. فرصت دیگر رسید است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما باشیم. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستیم. ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت سغد. کشته شدن یک سرباز تاجیک در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان و گفتگوهای مقامات دو کشور برای به اعتدال آوردن اوضاع. تصویب قانون پرداخت نفقه یا حق بازنشستگی برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه. آزادی محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار ساکن ناحیه اشک پس از 8 سال زندان. و بازداشت چند تن از وابستگان به محمد باقر باقروف، یک تن از رهبران غیررسمی منطقه بدخشان تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از روز 15 اپریل بازدید نوبتی خود را از ولایت سغد آغاز کرد. ولایت سغد در شمال تاجیکستان از صنعتی ترین و از لحاظ کشاورزی نیز پیشرفته ترین منطقه‌های تاجیکستان به شمار می رود و با جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان هم مرز است. رئیس جمهور تاجیکستان در ناحیه عینی این ولایت طرح کارخانه تلکا گاز را مورد بهره برداری قرار داد. تلکا شرکت آلومینی تاجیک می باشد که یکی از کارخانه های عظیم و منبع اساسی درآمد بودجه تاجیکستان و شمار می رود. اکنون این شرکت فعالیت خود را در مناطق مختلف تاجیکستان در حال گسترش دادن است. طور معلوم مرکز اصلی کارخانه تلکا در ناحیه ترسانزاده در مرکز تاجیکستان قرار دارد. اما بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه رمضان همزمان با تاکید وی برای صرفه‌جویی و انجام کارهای انسان دوستانه در این ماه در پیام تبریکیش به مناسبت ماه شریف رمضان همزمان شده است. رئیس جمهور تاجیکستان موضوع اقتصادی و صرفه‌جویی و نیز رعایت حقوق مشتریان را بار دیگر در ضمن سفر به ولایت سغد و دیدار با مردم و مقامات این منطقه مورد تاکید قرار داد. و اما همزمان با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان و انقترش در آستانه این سفر به ولایت سغد، خبر دیگری از نزاع مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان منتشر شد. طبق گزارش رسانه‌های محلی، شام 12 اپریل در یک قطعه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان میان مرزبانان دو کشور تیراندازی صورت گرفت که منجر به کشته شدن زائر سید عمروف، یک تن از سربازان نیروهای مرزبانی تاجیکستان شد. طرف قرقیزستان بلافاصله مقامات تاجیکستان را در سرزدن این حادثه مقصر اعلام کرد، اما مقامات تاجیک هم اگرچه با تأخیر گفتند که گناهکار این ماجرا مرزبانان قرقیزستان بودند. مطلوبه جورابایوا، یک تن از مقامات محلی در ولایت سغد، در این باره گفت:
در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت ریاحتی خستیورز عمل میکند، وقتی که سرحدبانان ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبانان قرقیزستان پیدا میشوند و آنها میخواستند که با آنها گفتگوشینید کنند. سرحدبانان ما وقتی که به نزد آنها نزدیک میشوند، به طرف سرحدبانان ما آنها تیر میکشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی میکشند و در نتیجه یک نفر مرزبانی قرقیزستان زخمی میگردد. کمتر تیرپرانی میشود. به قامت های حفظ حقوق در از این باخبر شده آمده این را آرام میکنند.
واقعیت آن است که مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان که نزدیک به 970 کیلومتر درازا دارد، سال‌هاست به عنوان یک منبع نزاع در مرز تاجیکستان شناخته می شود و همواره خبرهای نگران کننده از این مرز منتشر می شود که متاسفانه در چند مورد باعث به میان آمدن قربانی ها از دو طرف گردید. در همین راستا عسکر ندیمی، کارشناس مسائل منطقه‌ای و آگاه در مسائل آسیای مرکزی که از تاجیکستان و دیگر مناطق این قطعه و این منطقه دیدن کرده است، ضمن یک صحبت اعلان کرد که یکی از دلایل اصلی بروز این چنین مناقشه ها به ویژه مناقشه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان با مسائل اقتصادی و ضعف اقتصادی این منطقه و این کشورها برمیگردد. و در این راستا گفت:
منطقه متشنج نیاز به تحلیل داره. خبرها از تنش‌ها در مرز قرقیزستان و تاجیکستان میاد. البته این تنش‌ها پیشینه داره، ولی تو بازه زمانی کنی خیلی مهمه، باید بررسی کنیم. بیاید برگردیم به ابتدا کشور قرقیزستان. به کشور آسیای میانه خیلی فقیرن، محصول در خشکیان، کوهستانیان و اساساً اقتصاد فراری ندارن. مسیرهای رسیدن به تجارت جهانی هم کاملا بسته است. یعنی مسیر روسیه که کاملا کوهستانیه، خود مرزهاشون با چین کاملا کوهستانیه و اساسا جمعیت کم، نوع حکومت‌ها سکولار، نوع حکومت‌ها سعی میکنه در دراز مدت تمرکز گرایی داشته باشه، این دولت در رأس هست. حالا مشکلات مرزی هم داره، اینا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که استقلالشون رو گرفتن، الان نگاه کنید قرقیزستان با تاجیکستان نزدیک به 970 کیلومتر مرز داره، 450 کیلومترش مشخص نشده. در دو طرف هم با هم مشکل داره، مرزا مشخص نیست، هر چند سال یک بار تنش گاهن، این تنش ها به قدری افزایش پیدا میکنه که 30 کشته، 50 تا کشته، 20 تا کشته هم میده، میزان تنش هم بالاست. این یعنی همگونی بین کشورهای آسیای میانه هم شکل نمیگیره. حالا قرقیزستان که به ترکیه هم نگاهایی داره، تاجیکستانی هم که کاملا با روس ها سطح روابطشو بالا نگه میداشت، باید میزان تنش رو مدیریت کنن و برای این کشورهایی که اقتصاد کوچیکی دارن، وابستگی های نظامی دارن، اقتصاد بسیار اونجا شرط بدی داره، جغرافی های کوهستانی و شرط زندگی بسیار سخته.
از سوی دیگر شیرعلی رضاییان تحلیلگر تاجیک معتقد است سوی نیت های در طرف قرقیزستان وجود دارند که به هیچ وجه با روح همجواری و همسایگی همخوانی ندارد. این تحلیلگر تاجیک در این زمینه افزود:
امین فضای شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان و آن چیزی که کارشناسان این کشور می‌نویسند یک بازگو، یک احساس بسیار بلند انتقام‌گیری است. مثلا رو کنید، مثلا در همه ریتینگ‌های منطقه‌ای که 5 کشور آسیای مرکزی قرار دارند، تاجیکستان متأسفانه درجه آخران قرار دارند و قرقیزستان از تاجیکستان پیش، و آنها باور داشتند به اینه که از ما دیده بهتر و بقوتر و چستر هستند. ولی تاجیکستان‌های هنوی ما در قرقیزستان داد که تاجیکستان یک ارتش و یک نیروهای مخصوصی بسیار قوی دارد که در حالت ضرورت برای حفظ منافع‌های ملی ما میتوانند به طور خیلی کسبی و بسیار حرفه‌ای از آن حمایت کنند. و فضای اطلاعاتی قرقیزستان تقریبا همین سیاه‌سازی تاجیکستان و تاجیکان شده در سطح بلند، و این را شما باز به نظر گرفتی همین احساس انتقام‌جویی هم شو بلند است و روانه نمودن این گونه نیرو و قدرت هم بازگه اینه دارد که آنها کدام نقشه نامعینی در این خط مرز دارند. چون که وقتی همین روزی به رسمی پیشنهاد همین سپریدن اسلحه و تجهیزات و نرم افزارهای جنگی بود، هم فهواتها و هم در بین چاپ گذاشتن، در همین سخنرانی خود جبارف گفت که در 30 سال استقلال دولتی قرقیزستان اولین مرتبه با پول بودجه خودش اسلحه می‌خرد. و همین 40 نمره تکنیکی جنگی خریده شد، اساسا به دولت بالکان روانه شد، اسلحه سنایپری خریده شد، اعلان شد که هم از روسیه و هم از ترکیه فهواتهای ضربزن می‌خرند. یعنی همه این بازگوی اینه دارد که به طور جدی کشور همسایه می‌خواهد میلیتریزاسیون منطقه رو بلند کنند. آنها پیشتر هم این کار رو کرده بودند، مثلا در همین در دهه یا در رزمایشگاه دهه بزرگ که در نزدیکی سرحد کردستان قرار دارد، آنها از یکم تا سیوم اپریل یک رزمایش بسیار گسترده برگزار کردند، قریب 2000 نفر در آنجا اشتراک داشت و هم نیروهای حربی بودند و هم مقامات محلی، یعنی مقامات ملکی دعوت شده بودند که در بالت اشتراری آنها چگونه میتوانند همین وقت را ندارند. نبار همین تقریبا همون کارهایی که ماهای ینوار، فوریه، مارس، مثلا اپریل ما میدیدیم در رقیب با گناه کشوری همسایه به نیزا بچید، عینا همیشه تکرار شده اشتاده این البته بایش گرانه.
به بود یقین باشد.
مشاهی.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت رو از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
پارلمان تاجیکستان بعد از مدت ها بحث و بررسی بر سر شرایط حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه، طرحی پرداخت نفقه یا حقوق بازنشستگی برای این مهاجران را به تصویب رسانید. این طرح در سال گذشته از سوی رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود. اینک مورد تایید مقامات نهاد قانونگذاری تاجیکستان نیز قرار گرفت. کارشناسان از این طرح استقبال کرده اعلان کردند که آن میتواند حداقل از بخشی از مشکلات مهاجرین کاری تاجیک بکاهد. این در حالی است که همساله بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار و تامین خانواده هایشان با مایحتاج ضروری راهی روسیه می شوند. اما مشکلات و مسائل خاص گریبانگیر این قشر از جامعه تاجیک است. بدین ترتیب با تصویب طرح پرداخت نفقه برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه یک گام مهم در این زمینه برداشته شد. انتظار می رود با تصویب نهایی و اجرای شدن این طرح بخش مهمی از مشکلات و مسائلی که مقامات و مهاجرین کاری تاجیک با آن دست به گریبان هستند حل و فصل خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
عزیزان من، اگر دشمن در ما وحدت را مشاهده کند، در ما احساس قدرت را ببیند که ما احساس قدرت میکنیم، در ما عزم راسخ را ببیند، عقب مینشیند. دشمن اگر ببیند که ملت و جوانهای مؤمن احساس حضور میکنند، احساس وظیفه میکنند و قدرتمندانه در وسط میدانند، دشمن عقب نشینی خواهد کرد. اما اگر احساس کنند که ضعف هست، احساس کنند اختلاف هست، احساس کنند بین مسئولین کشور همجهتی و همسخنی وجود ندارد یا بین مردم و مسئولین کشور فاصله افتاده است، تشویق میشند به اینکه شدت عمل خودشون رو زیاد کنند. این رو توجه داشته باشند همه. آحاد مردم و به خصوص جوانان عزیز، ما بایستی به دشمن پیام قدرت بدیم نه پیام ضعف، در حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما. دشمن باید احساس کند با یک مجموعه مقتدر مواجه و روبروست.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. بله عزیزان، در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان و اهتمام مسلمانان به اقامه نماز و روزه، حال و هوای خاصی بر جوامع اسلامی حاکم است. مسلمانان هر سال در این ایام به ضیافت الهی می روند و از خوان گسترده خداوند متنعم می گردند. در این ماه علاوه بر حاکمیت فضای معنوی بر دلهای مسلمانان، شور و شعفی از شرکت در میهمانی خداوند در میان مؤمنان پدید می آید و امید به بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی بر وجود تمام میهمانان سفره الهی سایه می افکند. مؤمنان در این ماه علاوه بر صوم و صلات با تلاوت آیات قرآن و نیز قرائت ادعیه و اذکار دلهای خود را جلا می بخشند و خود را برای ورود به شبهای قدر آماده می سازند. سحرخیزی و بهره‌مندی از فضای ملکوتی آن و نیایش با پروردگار در این اوقات یکی دیگر از مناسک این ماه عزیز است. حافظ شاعر گرانقدر ایرانی میگوید: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.
اللهم صل علی محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد عزیزان دل، اشاره حافظ به وقت سحر دلالت بر اهمیت این زمان در برقراری ارتباط با معبود و استجابت دعا دارد. خواندن دعای سحر که سرشار از مضامین عرفانی و معنوی است، یکی از مهمترین درگاه‌های اتصال به معبودیت است. امام خمینی به عنوان یک عالم و عارف بزرگ از جمله کسانی بود که نه تنها خود بیشترین بهره را از این وقت ارزشمند می بردند، بلکه دیگران را به استفاده بهینه و حد اکثری از سحرگاهان و قرائت ادعیه وارده توصیه می کردند. ماه مبارک رمضان از عالی‌ترین و زیباترین میهمانی‌هایی است که خداوند متعال برای بندگانش تدارک دیده و هر سال هم تکرار می‌شود. خداوند عالم در این ماه فرصتی را برای بندگانش فراهم کرده تا آلودگی گناه را از قلبشان شسته و از این گناهان رها شوند. از صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان سه ویژگی رحمت، مغفرت و برکت را در خود دارد و نفس کشیدن، خوابیدن، تسبیح و ذکر، راه رفتن و نگاه کردن در آن عبادت است و عبادات بندگان در این ماه به بهترین شکل ممکن پذیرفته می شود. اولیای الهی به بندگان و مؤمنان توصیه کرده اند برای بهره‌مندی از برکات و عظمت این ماه قرآن را زیاد قرائت نمایند و در آیات آن تدبر کنند و برای تأکید بر اهمیت قرائت قرآن گفتند تلاوت یک آیه از قرآن در این ماه معادل ختم قرآن است. قرار گرفتن شبهای قدر در این ماه که به استناد آیات قرآن فضیلت آن از هزار ماه بالاتر است، اهمیتی مضاعف به ضیافت الله بخشیده و فرصتی گرانبها فراهم آورده تا بندگان خداوند روح خود را در بحر مغفرت الهی شستشو دهند و معصومیت از دست رفته خود را باز یابند. در کنار قرائت قرآن مؤمنان به خواندن ادعیه در این ماه سفارش شده اند، به ویژه خواندن دو دعا، یکی دعای سحر که به گنجینة الاسرار سایر ادعیه مشهور است و دیگری دعای افتتاح که در آن خواسته های مادی و معنوی و رسیدن انسان به روزی حلال توأم با برکت و مغفرت آمده است. در اهمیت خواندن دعای سحر همین بس که از امام سجاد نقل شده است: اگر مردم بدانند در این دعا چه فوایدی است و از آن چه نتایجی به دست می آورند، در مسابقه برای رسیدن به آن فواید با شمشیر یکدیگر را عقب می رانند تا خود به آن فواید نائل شوند. همچنین بسیاری از بزرگان دینی دعای سحر را مادر سایر ادعیه دانستند، چون کسی که دعای سحر را لمس و درک کند تمامی دعاها را لمس کرده و کسی که به این دعا نرسد در حاشیه بهشت زندگی می کند و به حرم اصلی خداوند راه پیدا نمی کند. در واقع همه دعاها انسان را به سوی خداوند می برد، اما دعای سحر انسان را در حضور خدا قرار می دهد. در دعای سحر تقاضا من رضوان الله الاکبر است و آن وقتی است که این دعا مستجاب شود و انسان مجهز به اسماء اعظم الهی گردد و در مقام خلیفة اللهی قرار گیرد.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بایستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفای رنگینی می زدن، اینا هم حرفای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان ها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
Yeah.
خداوند در آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی خداوند متعال بهترین اسمها و صفتها را دارد، پس او را بدان اسامی و صفات بخوانی. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. عزیزان دل، شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان.
عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، قانون من سینه من سوزان. پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
هر آن جایی که باشی غم نباشد، تو آرام دل و هم جان. ای پول، تو خون بی گناهان می کنی نور. که گویی پیر استادان. ای پول، کنم تکرار حرف اولم را، تو قاطع تظهر برهان. ای پول، بله، این هم شعر ای پول سروده جناب آقای خسرو شاهانی. جناب شاهانی این شعر رو سال 1336 سرودن و در روزنامه خراسان چاپ شده. از وارونگویی استفاده کرده جناب آقای شاهانی دیگه. دوزاری هممون میفته. ایشالله که خدا به همه ما، به من، به شما، به خانواده محترمتون و همه مردم جهان برکت و سلامتی بده، پول بده، حال خوب بده، فکر قشنگ قشنگ بده و ما هم بتونیم از همه این نعمت‌های زیبا به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو گوش میکنید از رادیو ایران. خب بریم سراغ حکایت‌های زبان بسته‌ها. اشعار زیبای زنده‌یاد عمران صلاحی در کتاب کلک مرغابی با تصویرگری سرکار خانم لاله زیایی. انتشارات گل‌آقا این کتاب خوب رو منتشر کرده و حکایت امروز